بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خوشبختم که در شهر تاریخی و بزرگ اصفهان در خدمت خواهران و برادران هستم. مصطفی اوقات هستم که راجع به علامه مجلسی، یکی از شخصیت‌های بزرگی که در ترویج تشیع و در غنای تشیع زحمات زیادی کشیدن. من اصلا این بحث بیشتر راجع به علامه مجلسی اخباری و اصولیه، ولی یه مقدماتی نیاز داره که اینها راهگشا هست برای ما. متأسفانه در این جور مسائل من چقدر خوشت دارم بگم
یک ساعت
نزدیک شد، من هی خوشحاله میبرد. این در اینجور برخوردها متأسفانه نگاه های تعصب‌آلود فکری تأثیر منفی داشت. خب ما در تاریخ اسلام از اول گروه های فکری مختلفی داریم: فقها، متکلمان، محدثان، فیلسوفان، عارفان. هر کدوم از اینها در طول تاریخ اومدن رفتن با گرایش های گوناگون، چه در میان تسنن چه در میان شیعه. خب اختلاف از قدیم بوده. یکی از مهمترین اختلافات که بین متکلمان و محدثان با فلاسفه و عرفا هست تحت تأثیر قرار گرفتن از اندیشه یونان است. اندیشه یونانی یه اندیشه خاصیه، چه در بسرا جهانشناسی، چه در مسائل حوزه سیاسی، چه در حوزه اجتماعی، واقعا مسائل خاصی. از این جهت واقعا اختلاف عمیقه. این اختلافات در طول تاریخ به عنوان یه تنش‌های دائمی بوده. البته اونایی که فیلسوفان نمیگیم همه طرفدار هرچی یونان میگن یا متکلمین، هر کدوم در حد حدود خاصی بر یا ملایم بر یا تون جناهای مختلف، یعنی خودش چندین فرقه تقسیم میشه. منتها بعد از اینکه بنی عباس اومدن کار از دوره بنی امیه بود، بعد از اینکه امام حسین علیه السلام در کربلا شهید شدن، قیام‌های زیادی شروع شد. نقل شده نزدیک 600 هزار نفر برای اونقای امام حسین آدم کشته. بعد اومدن تو قلمرو فکری کار کردن. من البته بر دکتر شریعتی نظر بیاد دارم، چون ما یک مسلمانی هستم، ما گرایش فکری سنتی. دکتر شریعتی گرایش سنتی بود، در تاریخ هم خیلی وارد نبود، در بعضی ها اظهار نظر کرد و خطاهای فاحش داد، ولی یه حرف خوبی راجع به امام صادق علیه السلام فرموده، واقعا شاهکاره. میگه من نقش امام صادق علیه السلام را کمتر از امام حسین نمیدونم. برای بقای اسلام امام حسین با خون خودش از اسلام دفاع کرد. امام صادق با افکار تونه جلوی اندیشه های تهاجمی بیگانه رو بگیره و از اسلام دفاع کنه. در اون زمانی که هم مکتب خلفا بود هم از یونان تهاجم شدید فلسفه بود، چون اختلاف ما با فلسفه یونان واقعا عمیقه. بخشی اصلا در فلسفه یونان قدرت خدا رو محدود میدونن، علم خدا رو محدود میدونن، راجع به نظام طبیعت جهان شناسی فرق دارن و آیه قرآن میگه ستاره ها منحده میشه، آسمان منحده میشه. فیلسوفان قدیم مطلقا قبول ندارن، این حرف از بیخ و بطلان منکرن، میگن اطراف زمین یه کره آتشین است، بخوایم بریم آسمان امکان نداره، بریم ستاره مثلا آسمان شکافته میشه. قرنها یکی از اختلافات متکلمی با فلاسفه زمین مرحوم مدرسی در کتاب حق الیقین که سه سال قبل از فوتش میشه یه شاهکار خدا شاهده، کتاب حق الیقین، یک داردرمانه اعتقادی، حالا بهارش یه چیزی و حق الیقین در اونجا خیلی تند هم نمی کنی. میگه شما چه وقتی که میگی ستاره ها از بین نمیان، الان در علم روز از نظر بعد از رنسانس در اروپا یه انحلام ستاره ها و زمین یه امر طبیعی و قطعی و بدیهیه. ازن نجوم کدرت و ازن و ازن کمال که منتصرف و این چیزهایی در قرآن صدهای قرآن هست. میگه وقتی تو با این اعتقاد نداری یه چیزی میتونه به ما مطلق باشه. و یه بخشش اینجا هست که خیلی مفصل بخوام بگم از خارج میشید. یه بخش بخش اجتماعیه. فلاسفه یونان به آپارتاید معتقدن. ارسطو میگه یونانی ها برتر نژاد آدمن و بقیه بربرن، نژادهای درجه دو هستن. و با ایرانی ها به شدت مخالفه. اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو اومد به اینایی که جنایتکاران تاریخ عین چنگیزخان اینه که صدها هزار نفر ایرانی رو قتل‌عام کرد، اومد در تخت جمشید. حتی چند سال پیش آمریکا فیلم درست کرده بود بین ایران و یونانیا، یونانیا رو متمدن شدن و ایرانی ها رو بخشید. ارسطو آرزو میکرد که مثلا ایرانی ها مفتردهانه شکست بخورن دشمن ایران. افلاطون اون هم طرفدار آپارتاید شدید، میگه در ضد زنه، هم ضد راست به شدت ضد زنه. در یه جا میگه من خوشبختم که بربر نیستم، یعنی غیر یونانی نیستم، و من خوشبختم که زن نیستم. و بعد میگه که زن به عنوان نماد خشم طبیعته، همینجور که در قرآن یهودی ها به اصطلاح نصب شدن اصحاب قرده، زن را به عنوان خشم طبیعت میدونه که به عنوان خشم طبیعت به صورت زن در اومده، خیلی به زن توهین میکنه. یه همجنسگرای بسیار افراطی بود، همجنسگرایی را نشانه تمدن میدونست. قرآن برعکس خلقت زن را معجزه خداوند میدونه، آیت الهی میدونه، و من آیاتی ام خلق لکم من انفسکم ازواجا. یه اونجا که میگه فتبارک الله اصلا فارغی، یکم راجب خلقت زن برای زن احترام خاص قائله. در سوره بقره میگه شما و همسرانتون شکوهمندانه وارد بهش میشید. یا راجب زن و مرد میگه هر خانم و هر آقایی که اعمال صالح انجام بده زندگی پاکیزه در آخرت برای او آماده کرده. الان بحث های زیاد راجب حقوق زن در یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام سنیان هم گردن، شبیه اونم از شیعه هست. پیامبر میفرماید کریمان زنان را گرامی میدارن و لعیمان افراد فرومایه زنان را خار میشمارن. این نگاه اسلام. بعد در آپارتاید امیرالمومنین جانش را در راه برابری انسان ها از دست داد. در جنگ جمل روز اول که اومد رو کار گفتن که فرق میذاره. حتی در جنگ جمل فرق بزرگواری بودم شرف در مومین حضرت فرمود چرا ما من مخالفت میکنیم؟ گفتن ما میخواییم مثل روش خلیفه دوم و سوم، چون ما در سرج اسلام خیلی زحمت کشیدیم حق داریم. حضرت فرمود زحمت کشیدیم خداوند از شون دنیا میدیم. گفت من چه خطایی کردم؟ گفت معاذ الله که شون تو اهل خطا باشیم. ما میگیم باید فرق بذاریم. بعد در صنیفه خلافا رسما فرق بذاشتن. در دوره خلیفه دوم اعراب مکه بر دیگر اعراب ترجیح داشتن. در تقسیم اموال عرب بر عجم ترجیح داشت. عجب به اصطلاح سهمیه بیت‌المالش به عرب برابر با عرب نبود، رسما آپارتاید بود. شیعه با این مخالفه. وقتی عمر ترور کردن، عمر هم شیعه ها ترور نکردن، اختلافات بود با بنی معاویه. پسر عمر اومد سه نفر کش، یکیش هرمزان بود ایرانی، امیرالمومنین بود. من انتقام خون هرمزان رو خواهم گرفت تا آخر. به عثمان گفت باید انتقامش رو بگیرید. عثمان حاضر نشد. عبیدالله پسر عمر از ترسش فرار کرد رفت کوفه، در یه جای به نام کویته، اونجا زراعت میکرد. بعد که عثمان کشته شد، امیرالمومنین معاویه بر حضرت پیام فرستاد من بیام با من کار نداری. گفت بیا قصاص بسنم راحت بشه. گفت من از خون هرمزان نمیذارم، من ایرانی عجم ولی یک مسلمان هرگز نمیذارم. فرار کرد، ملحق شد با معاویه. در جنگ صفین اومد با معاویه، یکی از فرماندهان لشکر معاویه بود، با یکی از فرماندهان لشکر امیرالمومنین هاشم مرغان که پسر عموی عمر است. زمان قدیم عجیب بود، در یه خانواده یه برادر عجیبه قرزته، به نظر من قرزه باید باشه تلفظش. این والی امیرالمومنین بر کوفه بود، یه بعد دو تا پسرش، یکی شده سپاه عمر سعد بود جز خائنی بود، یکی شده هفتادتن شهدای کربلا جز یاران امام حسین. این هاشم مرغان پسر عموی عمر سعد بود، مرد سخنوری بود. حتی رفت میشه معاویه، معاویه گفت این عرب بیادم بیرون بود، خیلی سخنور بود. با هاشم مرغان درگیر شد، در آخر دست عبدالله به دست هاشم مرغان کشته شد در جنگ صفین. امیرالمومنین تا آخر دفاع کرد. یه روزی که اینا میخواستن امتیازات خاص باستن، حضرت فرمود هیهات، دست من نیست، این قانون خداست. من علی نمیتوانم، من نگهبان قانون خدا هستم، نمیتونم قانون خدا رو مساوات عوض کنم. در نقش برابر و حضرت عصبانی و وقتی عصبانی میشد خودش رو ابوالحسن خطاب میکرد، فرمود منم ابوالحسن، فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما را از یک خانم یا آقا آفریدیم، قبیله قبیله کردیم، لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فرمود همه را به یک چشم میبینه، واقعا مردانه با تو تا آخر هیچ حاضر نبود امتیاز بده، ویژه خاری امتیاز شدیدن از برابری انسان های مادیگر آقای جمعه میره تمام کنم. امیرالمومنین راجب چند سال بود سال پیامبر گفتن اون زمان رهبری اعلام کرده سال پیامبر، یه نفر گفت در نمایشگاه ویزا چه جمله‌ای بنویسید، گفتم اینو بنویسید. امیرالمومنین در وصف پیامبر میگه پیامبر اون کسی است که همه انسان ها رو آورد که همه خدا را بپرستن، همه جز به خدا به دیگر پرستش نکنن، یعنی انسان ذلیل انسان دیگه نشه فقط خدا. الانش هم که در بین دخترها را الان هم تحقیر میکنن، یا تو اروپا چند سال میشه زنا ارث نمیبرن، الان هم که با اروپا رسما از تمیز نژادی حمایت میکنن. ترامپ یه نفر دورگر میبینه چند شه میشه. امیرالمومنین اون زمان حتی خواهرش اومد برای ارثیه اسمش فاخته بود، گفت این کنیز من دیروز آزاد شده، حضرت فرمود حکم خداست. اون آدم خواهرش هم آزاد بود، گفت روی چشمه هر چی تو بفرمایی تو امامه، همون جایی اعلام اطاعت کرد. یکی از یاران امیرالمومنین که از انصار بود، از بزرگان انصار بود در مدینه، گفت این غلام من دیروز آزاد شد، با من با یک می‌بینی هر وقت فرمود حکم خداست. و اونم دستار برد گفت چش تو هر چی دیگه من. خب ما با یونان اینجور اختلاف عمیق داریم مثلا، چه در حوزه اجتماعی چه در حوزه اندیشه، این در طول تاریخ جریان داشت و این روی تاثیر گذاشته روی تفکر و اندیشه ها، اینها مثلا متاسفانه تاثیر بدی هم گذاشته، خیلی آمدن اینا را تاثیر گذاشتن. من برای نمونه میخوام بگم یکی از اون افرادی که مدرسی رو نهارم کنه، بعدم به اخبار اصولیم میرسم به صورت کشورده بیان خواهم که روانشناس جلال الدین آشتیانی بود، ایشون به اصطلاح استاد فقید دانشگاه مشهد بود، از بزرگان به اصطلاح عرفان معاصر بود، یه مقاله در سال 64 نوشته بود در کیهان اندیشه به مرحوم مدرسی دیگه هرچی اهانت کرده بود، دروغ هم توش وسط بود، خدا شاهد از دروغ بسی ابایی نداشت. وقتی بعد من یه مقاله نمیشم بعد ایشون خیلی جا خوردن، چون باور نمی کردن، خیلی هم تکبر داشتن، دو سالانی به مقاله بنده جواب میدن که اسمم نمیبردن، به خود من هم تعرض نکرده بودم، چیزهایی که من نقل کرده بودم اونا رو پاسخ میدن، از خود فلاسفه بر علیه ایشون برده بودن. مثلا علامه طباطبایی اینجور میگه، اومده اون گفت سیدنا استاد شما که چرا این حرفو میزنید، بعد ایشون اومده بحث میکنه میگه که مدرسی درباری بود، مدرسی درباری بود، خب زن مثلا عربی تجربه که بایی برا تجربه به تو جردی به من جردی میده، نگاه دوگانه و تدیس خوب نیست، خودشون میرنامان میبره اشعرا، میرنامان از فیلسوفان بزرگی اشعر سفری هست، میرنامان در رکاب شاستفی هست، ما شاه عباس از شاهان خیلی بزرگی صفویه بود، بسیار تاثیر بزرگ، شاه اسماعیل همینجور، شاه عباس به اول همینجور، ولی بعضی از شاهان صفوی ضعیف بودن، مثل پدر شاه عباس شاه ضعیفی بود، یا مثل عموی شاه عباس شاه اسماعیل دوم که خائن بود. وقتی بعد یک سالی بیشتر هم حکومت نکرد، جانشین شاه عباس شاه صفوی از 1038 تا 1052 حکومت کرد، نوش بود که به جاش نشست، یه شاه ظالم بود، اون موقع اعلام جز ایران بود، در زمان سلطنت او شهرهای عصبات آیات از ایران جدا شد، طهارات از ایران جدا شد، میرداماد در رکاب او داشت میرفت به عصبات در بیمراه فوت کرد، بعد در جوابش هم چرا به میرداماد که میاد اینجور میگه، خب شما فیستو به مدرسی اینجور، با حال یه مدرسی خودش شیخ الاسلام بود، در این شیخ الاسلام بودن رسمن در کتاب عین الحیات یک حسی داره مفاسد قرب پادشاهان، در اونجا میاد میگه رفتن پیش پادشاهان اینجور نیست، خودتو بکشید، آدم به اونجا سبک میشه، امکان داره دچار مذمم بشه و اعانت به ظلم بشه، کسی که اونجا میره برای احیا کردن یه امر حقی، برای به حمایت از یه مظلومی. رسما خدا شاهده میگه رفتن پیش دربار پادشاهان فساد داره. عنوانش در کتاب عین‌العرب مفاسد قرب پادشاهان، مفاسد قرب پادشاهان. از حضرت موسی بن جعفر اسلام روایتی میاره که حضرت میفرماید دوست دارم از بالای کوهی زمین پرت بشن تیکه تیکه بشن در بساط ظالمی راه برم. بعد یه آیه قرآن را حضرت تلاوت میکنه، میگه کسایی که جز یاوران ظالمین در روز قیامت ندا میدن کجایم یاوران ظالمین، هر کس لیله در دوات اونها هم بذاره ظالمین. اینه مجلسی میاره در زمان عوض قدرت هم صفحه اینو میگه درباره برای اون یکی که میاد. و خود این آقا در دوره پهلوی دوم آقای نصیر اسکار معاون حویدای نخست وزیر شاه برایشون تملق کرده بود. تو در جایگاه نیست که مجلسی بگید، تو خودت برای معاون نخست وزیر شاه تملق کردی، تو در جایگاه نیست که بخوای بسیار به مجلسی اینجور حرف بزنی، به یک بزرگ شیعه اینجور بساعت کنی. متاسفانه اینجور چیزا هست. مثلا یکیش آقای دکتر محسن کدیور، خب الان بعضی از عقایدش بهتر شده، یعنی دیدم چند روز پیش شبکه مجازی از بعضی از حرفاش برگشته. ما یه درگیری سنگین با او داشتیم، هم در اون کنفرانسی که در یونسکو برگزار شد در اصفهان، مقاله بنده ایشون رو به تمامه چاپ کردن، هم در یادنامه علامه طباطبایی. بنده بین علامه طباطبایی و علامه مسیح از علامه مسیح دفاع کردم به شدت. 18 نهادی کشور دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت ارشاد استانداری آذربایجان برای بزرگداشت علامه طباطبایی 5 کتاب نوشتن. جلد 4 100 صفحه مقاله بنده به آقای شهریار همه رو یه جا بردم بدون یه حس یک بار. من از مجلس اونجا دفاع کردم با آقای کدیور که اونم ایشون از آقای طباطبایی دفاع کرده، من از مجلسی، چون علامه طباطبایی وقتی از بهار هاشمی رو چند جا به مجلسی خود شده به حرفا اینا، و الان هم من میگم حرفا اینا باید بزنه زن دفاع کردیم. بعد آقای کدیور چیز بشه برای نمونه دوست رو هرشو بگم، میگم بی طرفانه بررسی نمی کنن. اومده در یه مقاله نوشته بود و خیلی هم مقاله حجیم بود، مال بنده از اون حجیم دارم خدا شاهده چهر مورد من چهر مورد تقریبا همه رو جواب دادم بی کم و کاست. ایشون برگشت گفته بود که مگر متن علامه مجلسی با علامه طباطبایی قابل قیاسه؟ مجلسی کجا؟ طباطبایی کجا؟ بعد گفتم جناب ما به همه اندیشمندان احترام میذاریم، علامه طباطبایی از بزرگان معاصره، مجلسی هم همینجور. مجلسی یک نفر متکلم و محدث و فقیه، کتابهای او سبقه کلامی داره، حدیثی داره. اون مال قرن 11 علامه طباطبایی مال قرن 14 وانگهی این ادعای توست، ادعا تو به جای دلیل جا میزنه. گفتم این مصادره مطلوبه، مطلوب خود تو به جای دلیل جا میزنه. باید صاحب نظران بی‌طرف نظر بدن، نه تو. تو وسط دوان داره تعیین میکنی من و تو، من طرفدار مسیح، تو طرفدار طباطبایی، علامه طباطبایی. باید این شخص بی‌طرف نظر بدی. گفتم من علامه مجلسی رو معصوم نمیدونم، صاحب نظر هر چی بگه رو چشم من، صاحب نظرانی که در ادبیات صاحب نظرن بیان نظر بدن رو چشم من. من گفتم یه مورد بیان میکنم شما هم بیارید. گفتم من به این قانع نیستم، بعد تمام نشه ولی بعد یه مورد میارم. دکتر الازاده شفق که یه زمانی هم استاد دانشگاه ادبیات در اصفهان بود، زمان شد تاریخ ادبیات دبیرستان ها رو اون میشه، دکتر الازاده شفق میگه مجلسی از مهمترین شخصیت هایی بود که فارسی نویسی یا تونس عقاید شیعه را به زبان فارسی در ایران گسترش بده، موفق ترین فرد با بهترین قدم. گفتم من یه مورد آوردم، خواهش میکنم شما هم در مورد علامات با یه مورد بگید. خود شما حساب نیستی بسرد دعوا رفتن میشه قاضی اما مدعی و اون کسی اتهام میکنه. گفتم شما آمدی حتی خودتون ادعای خود به جای دلیل جا میزنید. گفتم خیلی زرد کشید دارید، ادعا رو به جای دلیل جا میزنید با بهبه و شخصیت. گفتم دلیل نمیشه، شما هم باید یه فردی میترم بیار، من هم حاضرم هر کی بگید. گفتم پیش آبش اعلام میکنم بله هر کسی میترم بگه حاضرم. یه مورد نگاه کنید ببین جزمی اندیشی چی؟ چون زمان مدرسی اخبارگری نفوذ کرده بود در جهان اسلام، خیلی نفوذ کرده بود. سید نعمت الله جزایری اخباری بود، شاگرد مدرسی بود، ولی دو تا شرف آهرهای مدرسی، یکیش مدرق شربانی، یکیش ملا صالح مازندرانی، هر دو اصولی بودن. یعنی باید اون دوره سیاسی رو باید بررسی کنیم. من خودم ثابت کردم که مدرسه اصولی بوده. من تو اصولی دوران زهر مصور با تمام شواهد بردم. سید نعمت الله زرداری تو خونه مدرسه بود. یا شیخان رحمانی زابرزاریش اخباری بود. نفتی. اما این که شما بدون و زر بخواهی که اخباری کنید دلیل از خود مدرسه نتونسته پیدا کنه. میگه مدرسه کسایی را که به دل خدا مجردی را قائلا کافر میدونه. از کتاب بهار اردم جلد 60 که مدرسه میگه این افراد و تحکمی که از این حرف میزن مدرسه حمله میکنه کسایی را که به مجردی دل خدا قائلا تکفیر میکنه. درست برعکس کن دفعه بعد یه جور خواستم اصفایی کنه شرمنده شده به خدا شادی این تحبیر مدرسی از کتاب جلد 60 بارون از خود کتاب های مدرسی نتونست پیدا کنه. ارده از کتاب انبار نومانیه سید نعمت الله جزائری مطلب ارده. سید نعمت الله جزائری میاد میگه که در مورد هفت و تشکیل در مورد سهم النبی مرحوم شیخ صدوق به سهم النبی موزد بودید نه پیامبر خود نستجه اولا گناه کنه همه اولا ماشین هیچ نوع گناه دیر امدی را قبول ندارم سهم بازارم مثلا دو سرزن یا ترس دسته که معلوم بشه غیر از خود ولی اولا ماشین زیربار نرفتن اکثریت قاضی اولا ماشین هم پیامبر سهم نمی کنه. این رو سید نعمت الله جزائری از اون عبورده سهم نمی و نقل می کنه تو خود نمی کنه میگه سید نعمت الله جزائری میگوید بزرگان اصحاب رضوان الله علیهم میگوید سهم النبی بعد آقای کتبر میفرماید در نظر علامه مرزدی در نظر سید نعمت الله جزائری در کتاب انبار نومانیه این بزرگان اصحاب جز مرزدی کسی که میتونه باشه بی تردید جز مرزدی کسی دیگری این بی تردید حالا بنده در پاسخش میشن گفتم بی تردید مدرسی نیست در خلاف تو گفتم قطع تو قطع هستی خیلی زود قطع میکن ایجاد قطع برای خاصه میشه تو خیلی زود نظر میدی گفتم بدون تردید این مدرسی نیست دلیل گفتم انبار نومانیه رو در ماه رمضان 1082 نوشته سید نعمت الله جزائری 23 سال قبل از خود سید علامه مدرسی میگه محققین اصحاب رضوان الله علیه گفتم اون موقع مدرسه جنده بود رضوان الله علیه برای مرده ها میاد رحمت الله علیه اون موقع مدرسه چیز خود سید نعمت الله جزائری سه تا استاد داشت یکی محقق سرزواری بود 1290 بود 1090 بود یا 1290 خالی یکیش فیض کاشانی بود یکیش علامه مدرسی علامه مدرسی 1110 وفات کرد خود سید نعمت الله جزائری 1112 وقتی که اون کتاب رو نوشت مدرسی 50 سالش بود زنده بود گفتن بی تردید این مدرسی نبوده به این دلیل تاریخ چاپ شدم که سید نعمت الله جزائری آخر کتاب انبار نومانیه میگه الان ماه رمضان 1082 کتاب نیستم بعد من این روزها خسته نمیشم رفتم یه دوری به حال انبار را گشتم پیدا کردم نظر مدرسی رو سهم النبی رو به شدت رد میکنه میگه من سهم النبی رو قبول ندارم نظر شیخ صدوق و استادش ابن البرین نمیتواند مخل اجماع شیعه باشه بی تردید اجماع علماء شیعه بر علی سهم النبی گفتم دیگه چیزی بعد رفتم گشتم دیدم اون چیزهایی که سید نعمت الله جزائری آورده در کشف المراد در شرح تجرید علامه حیفی و خواجه است سید نعمت الله جزائری احتراما اسم آورده منظورش علامه حیفی و خواجه است علامه حیفی 726 وفات کرده خواجه 672 وفات کرده 400 سال قبل از مدرسی و سید نعمت الله جزائری اشارش به اوناست یعنی خدا شادن و طرفداراش مونده بودن میگفتن چیز آقای سید محسن کرد آقای محسن کرد یه نظرم جواب بده مقتضا همه شکست بود یه چی یک شنبه یه زیاده بخوام یه چی چیره مورده یه چی شورده میگفته بود که مدرسی در بدیل عقل هم شک میکنه دیگه برای عقل چه ها جیفی میمونه گفتم عقل جز مقدسات اسلام قرآن به اونهایی که تعقل نمی کنن قرآن توبیق و سرزنش می کنن عقل حجت الهیه احمه میگن خدا به حجت داره حجت ظاهر پیامبر حجت باطن عقل عقل عصمت ذاتی داره تمام متکلمان شیعه برای حد و قوه عقل را ذاتی میدونن. همه دنیا موجه روشن عقل حجیت دارن، فلاسفه حجیت عقل عملی رو اعتباری میدونن، ولی شیعه متکلمان شیعه ذاتی میدونن. گفتم هیچ کس نمیتواند حجیت عقل را انکار کنه، چه باشه مزدستی؟ گفتم مزدستی شبهه مصداقی میکنه، میگه وقتی از بدلی غالب نکنن، چون فلاسفه اختلاف شدید دارن در مسئله اتحاد عقل و عقل معقول که بحث فلسفیه. فیلسوف بزرگ دانشمند افتخار آفرین ایران بوعلی سینا در قرن چهارم میاد این مسئله رو مطرح میکنه، میگه این قول از مقام رحت خیلی سیدش قول شرمیه، یه حد بیپایه و بیهوده. مولا صدرا که 1050 وفات کرده، 1050 در قرن یازدهم، بنای فلسفه مولا صدرا بر بنای اتحاد عقل بدی و سقوط میدونه، ابن سینا بدی و بطلان میدونه. گفتم جناب آقا کلیفر در یک مسئله که اساس اندیشه صدرا و بوعلیه، یکی بدی و سقوط میدونه که بدی و بطلان. حالا اینجا من شرمنده چیکار کنم؟ مدرسه میگه این جزء بدنی تحقیق نداره، ادعای بداهت میکنن، ولی با عقل خیلی فاصله داره. باید یقین کنی که با عقل هست. یه وقتی چیزهای وهم را به جای عقل تحویل ندن. اینه. حالا بحثش خیلی بزرگ است، بخوام میگم خارج از موضوع. بعد یکیش علامه طباطبایی، علامه بزرگوار طباطبایی. علامه طباطبایی وقتی که بهارنامه رو خواستن چاپ کنن در دوره آیت الله نظمای بلوچستان رضوان الله علیه، ایشون می‌خواستن چاپ کنن، مرحوم آخوندی که از ناشران مشهور ایران بود در تهران، کتاب بهارنامه رو مجلسی داد به علامه طباطبایی براش حاشیه بنویسه. علامه طباطبایی براش حاشیه نوشت، در حاشیه مرحوم مجلسی یه عبارتی داره که میگه فلاسفه اومدن و اثبت اقولا و تکلمو فیه فضولا، اون وقتی بعد اینجا فلاسفه عقل را اثبات کردن و حرفای زیاده گفتن. علامه طباطبایی خیلی با عصبانیت در حاشیه میفرمایند از یه اخباری غیر از این بعید نیست، و من راجع به این شاید یه تحقیق هم دوبار شما شاهدان علامه طباطبایی مصاحبه کردم با خود علامه طباطبایی. مدعا علامه طباطبایی یک اصل فیلسوفی بود که واقعا در اخلاق نمونه اخلاق بود، ولی متاسفانه گرایش هایی که دارن، گرایش ها حب باشه که هست، واقعا همین دارم چیزی رو دوست داره چشمش بسته میشه، اینجا برگشته گفته واقعا ظالمانه قضاوت کرده. مجلس اونجا میاد چی میگه؟ عقلش هیچ معنا میکنه، میگه عقل یه معناشی دیگه، یه معناشی درست چه کی؟ جرجانی در کتاب تعریفات که از بزرگترین اندیشمندان جهان اسلام سنی، این تعریف جرجانی، این تعریف بوعلی، این تعریف مولا صدرا، آیت الله ملکوتی تبریزی که امام جمعه تبریز سابق، ایشون در یک کنفرانسی میگه جناب علامه، خودش طرفدار فلسفه است، اصلا طرفدار فلسفه، میگه جناب علامه طباطبایی اون چیزی که مجلسی گفته فرقش با مولا صدرا چیه؟ مولا صدرا می در اصل عین همون مدرسه تفسیر بند کرده، شما چرا عصبانی شدید؟ و بعد الان بیایم مقایسه رو نه به نه، تعریفی که مدرسه کرده با تعریفی که علامه طباطبایی، تعریفی که مولا صدرا کرده و تعریفی که بوعلی سینا کرده و تعریفی که میشتگه شریف جرجانی در کتاب تعریفات. مدرسه میاد جو بحث میکنه عقل رو، میگه ما عقل حجت میدونیم، بعد یک نوع عقل هست، این که مدرسه میگه و تکلم و فیه فضولا، اینی میگه چون فلاسفه معتقدن عقل انسان نه، فلاسفه به یه اندیشه معتقدن اول اشعه، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، یعنی اینها واسطه خلقتن، خدا قدرت نداره چه بخواد نخواد مخلوقات موجود میاد، چون خدا فاعل بر اختیار نیست، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل دهم، به این میگن عقول. بین فلاسفه هم به شدت اختلاف، مثلا فلاسفه اشتاق به یه عقل به عقول عرضی خیلی اهمیت داره، فلاسفه مشتاق به عقول طولی، و بحث اختلاف شدید و درازمانه که اینو اونو قدیم میدونستن. متکلمان شیعه فقه هاشیه میگن فقط خدا قدیم، هوال اول، یعنی در شیعه ناموسیه تمام متکلمان شیعه، حتی خود سنی ها من میدون ما قدیم فقط خداست، به غیر از خدا همه ابتدایی داره، اون عقول عشره قدیمه وضعیتی سریع میگه، میگه عقل حجته، عقل رو معنا میکنه، میگه من عقل قبول دارم، ولی اگر بگوید که قدیمه است نه اون رو قبول ندارم. علامه جواد باید ببینید توجه میاد اون آتش علامه فوزوران هم میکنه. و بعد علامه مدرسی در متن میگه شما اگر صحبت از عقل صحبت میکنید دین رو هم در نظر بگیرید. خب این تعریف کلامه. مرحوم متحری رضوان الله علیه اصلا یه کتابی داره در اونجا میاد کلام فلسفه عرفان در دانشگاه تدریس میگه تعریف کلام بیم میگه، میگه کلام علم کلام یعنی تبیین عقلانی با در نظر گرفتن دین، یعنی هم دین در نظر بگیره هم عقل، از دو بار استفاده کنید، هم از حجت باطن هم از حجت ظاهر. فلاسفه مشتا میگن نه هرچی عقل نمیگن، عقل یونانی هم بده یعنی برهان، چون اگر عقل باشه که فلاسفه یونان خیلی سال گفتن عقل که بعدا خلاف عقل در اومد، برهان، برهان ارسطویی میگن همه چیز رو باید برهان سنجید. فلاسفه اشراق میگن که برهان هم خیلی همه کاره نیست، باید با کشف شمود هم باطی شد، کشف شمود هم باطی کرد. خیلی ها میگن آقا کشف شمود چیز نداره، حتی خود مرد سنجرا میاد میگه کشف شمود هم باطی کرد. باز خود فلاسفه میگن آقا کشف شمود شیطانی و رحمانی داره، چی کار کنیم؟ یه وقتای شیطان در کشف شموده، اینجا چی کار کنیم؟ بحث معرکه آراست که آیا فقط در مورد ما میگم عقل و شر دو حجت هستن، اینا میزان شناخت عقل است و شر، قطعیات عقل و قطعیات شر. اونجا مرحوم مزیسی میگه دین رو هم در نظر بگیر، این تعریف علم کلام. شما تمام میگه اصلا ما در علم کلام در طول تاریخ شما متکلمان بزرگ چه سنی چه شیعه، من الان اینجا وقتش نیست تعریف علم کلام، علم کلام الان شما در دانشگاه باید امتحان بدید، علم کلام تعریف، علم کلام یعنی بحث عقلانی، یعنی تبیین عقلانی با در نظر گرفتن دین. ولی فلسفه مشرا میگه با چه با دین موافقت بکنید چه نه. بوالی سینا در مورد معاد چون فلسفه ارسطویی از ریشه معاد میزنه، میگه معاد امکان نداره. یکی از طرفداران فلسفه مشرا معاد جسمانی رد کرد، گفت مردکی را به بیابان گرگ درید، زاد بخوردن کرکس و مرغان، چنین کس به هر زنده شدن تیز بریش آدم نادان. حضرت سوسی رضوان الله علیه این ریاضی نام افتخار آمد، واقعا با افتخار اینان که مخترع مثلثات خود کلمه بود، هم فیلسوف هم بود، بهش گفتن عقل یازده بود، یه فیلسوف مشایی درجه بود، ولی در جایی که فلسفه و دین تعارض داشت دین مقدم میدونست. در مسئله معاد آمده میگه این بدیهی دین اسلام در کتاب بسلا تجید و اعتقاد. خاضر نصیر در جوابش میگه که نید و براتین بار مشکل چنین که از فرش دنده شد تیر بریشی بران کس. من اسمینم هم بگی از شهرهای مشهوره که این شعر را گفته بود، مردکی را به بیابان گرگ درید، زن بخوردن کرکس و گرگان، چنین که از فرش دنده شد تیر بریشی آدم نادان. این عین کلام امیر المومنین در نقشور آقا میگه خداوند با قدرت تامش از آشیانه پرندگان از شکم درندگان همه انسان ها رو زنده خواهد کرد روز قیامت. نفس صحیح قرآن من یا یه رضام فریادم میگه فرنازه میگه نمیشه بگم هم من به قرآن معتقدم هم به آسمانی موجب میشم. فارابی اندیشمند بزرگ در نابغه جهان اسلام میگه اگر معلم اول ارسطو زنده بود به اون میشه میدادم سهراب و کبرا. این آیه قرآن اصلا خودش منطقه، میگه اون کسی که خداوند اولین بار انسان را خلق کرد دومین بار به مراتب بهتر میتواند. این را فارابی میگه. بوالی سینا فیلسوف بزرگ طرفدار ارسطو مشتا هست و خب نمیتونه معاد قبول کنه، فلسفه مشتا با معاد تداهم داره. در کتابش الهیات شما میگه چون پیامبر راست بوده به پیامبر خیلی احترام گذاره بوالی سینا، حقیقتا یکی از فیلسوفانی که به جایگاه پیامبر اعظم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احترام فوق العاده قائله. بوالی سینا ما اگر به فلسفه‌اش نمی‌داریم ولی از افتخارات جهان اسلام در رشته پزشکی واقعا یک وزنه‌ای بوده برای جهان اسلام. و ایشون به صراحت میاد در کتاب شفا میگه من از راه فلسفه به معاد نرسیدم ولی چون صادق مصدق، مصدق نامصدق اسم مقبولیت تصدیق شده، چون پیامبر دارا نوری ازش نشینید چون دین پیامبر در دین پیامبر بدیهیه، چون پیامبر فرموده من از راه تعبد ماقبول بود. آیت الله خویی شرایط ایمان را سارد و میگه اعتقاد به خدا داشته باشه، اعتقاد داشته باشه خدا شریک نداره، به پیامبر اعتقاد داشته باشه، میگه اگر این رو بعد میگه به معاد جسمانی و جمع استخوان ها مختلف باشه، میگه اگر کسی این رو ممکن باشه بزن در روی کافه. حالا منظورم تا این هم بعد از فقها میگن در این مسئله کسی جاهل باشه شاید عذرش بمان، آقای بایی میگه چه جاهل باشه جاهل باشه، حتی جاهل هم متعدد، چون شاید یک چهار قرآن نسل سری راجع ماجسمون، چون بادرگاه یونانی هم نمیساخت، ولی خب الان اروپایی ها در رنسانس اومد جلو کار رفت جلو. مرحوم مطهری با آقای بازرگان یه بحثی دارم در کتاب معاد، میگه مراسد را معاد را برده به روح، میگه معاد انشاء روحه خارج از اون نیست. حتی آیه قرآن میگه توبت داره عرض به دل رست، میگه عرض روح ما. آقای مطهری با این طرف دارم فتح به مراسد را میگه جناب مراسد را عرض روح ما نیست، قرآن نهد قرآن میگه این زمین نه عرض روح ما. بعد یه جناب آقای مهندس به بازرگان میگه، میگه علم رود راه را برای ما آد قرآن باز کرد. در علم روز که مثل اختر فیزیک که الان در دوران روز روشن که ستاره ها بیرون میشن، الان دانشمندان نشون میدن از عزت بابل روایت داره ستاره ها بعد از هر جمع روز از دست میره بعد بیان یک جا منحده میشن، وقتی میگه که راضی به انحلام به ستاره ها و نور چیزی ناش هم تحقیقی هست هم دقیقی هست، این مثل روز روشنه داخل ما در رنسانس. الان شما برید در دانشگاه‌های معتبر مثلا در آمریکا که یک از بزرگترین چیزهای سازمان ناسا هوایی آمریکا، یعنی هر دقیقه تو اخبار میگه تمام شبکه‌ها که فلان ستاره چند میلیارد سال بومی پیش نورش از دست داد نورش حالا مقاد بکنه زمین برسه، بعد از چند میلیارد سال نوری وقتی نورش از دست میدیم که نسل قرآن و اهل بیت خیلی عجیبه والله در حد کرامت اهل بیت، وقتی اینی که داریم میگیم این به این شکل هست. بعد از روی تعبد، ولی خب فلاسفه قبول نداشتن، آقای مطهری میگه چرا مزدجا علم روز یعنی بعد از رنسانس راه را برای معاد قرآن باز کرده است. و بعد میگه چیکار کنم خودما در تفسیر علم اون زمان بودن که تحت تاثیر فلسفه بدتنبوز بودن، بعد آخرش یه آیه از قرآن میداره میگه این آیه نفس در اینی که عالم منحتم میشه مثل زلزله دشتی کلم ما زمین از مدار خارج میشم به هم بخورم، سونامی های وحشتناک که روز قیامت دیگه وحشتناکه متلاشی میشن ستاره ها، میگه این آیه نسته قابل تعبیر نیست جناب مرسل تو هیچ جوری نمیشه که تو اوتره این عبارت مرحوم متحره.
خیلی ممنونم شما یکی علایی تازه
میکنی
من یه نکته
رو عرض بکنم
را یک رو به دیگه ما فرصت داریم یک رو به سهل دیگه هستیم را جنبندی که بنده داشتم از برمشه و از زیاده نیم ساعت دیگه برد نیم ساعت دیگه خدمت رو هستیم شما این رو میفرمایید که یه سری از این انتصاباتی که به مردم برنامه مجلسی هست و اتهامات حاصل تعصب و
دقیقا
سوء تفاهم هست.
بله بله تعصب و سوء بعد یا سوء تفاهم بعد یا الان من خواستم شما رو بگم واقعا اهل غرض نیستم ولی تحقیق نکردم بعد هم همه اهل غلط میشن.
حالا تو هم بحث عنوان علاقه مدرسه اخباری یا اصولی اگر واسه باشیم یک نفری رو منتصب به یک قولی بکنیم به طرف اصولی اخباری آثار اصولی و آثار قلمی علاقه مدرسه در واقع اصول چیزی هم دارن ایشون؟
من عرض میکنم الان همون یه رو من اما چه مهم من بس عرض میکنم مثلا واقعا من این دیش احروز میکنم بلان آنها شدم آقای ابراهیم جناتی از علمای حوزه بود پوت کردن در اخبار اشتهار اومدن میگن که اگه مطالبی رو از مدرسی اردن یه عقل فایده ندار بعد میبینی مدرسی هم چنده خدا شو بزن نگفت مدرسی به فلاسفه نقد کرده در اینا همین چیزا راجب معاد راجب به قدم عالم فاعل مختار چون ما مسلمان همه خدا رو فاعل مختار میدونن فلاسفه خدا رو فاعل مختار نمیدونن علامه هندی که آقای مطهری میگه 24 جلد کتاب در فلسفه و منطق نمیشه میگه از عجبه های روزگاره در کتاب کشف الحق میگه خداوند فاعل موجب نیست این چیزی که در نظام فلسفه از حاضرش که دست خدا بسته به شدت نقد میکنه مدرسه اینا رو میگه بعد میگه اینا رسم گذاشته سرده شده و فلسفه هم به جای مثلا کدوش عقل غیر از فلسفه است. فلسفه اندیشه است. فلسفه تیر و دوستان خوب یا دانش. ما صدها هزاران اندیشه داریم. میشه بیه زعیم با زیرفاله بشه. بعد از فیلسوفان اروپایی همه به هندوستان رو توجه میکنن. میگن ما استعمار حق داره. ما هم داریم باید از تبهش بگیم. فلسفه این اندیشه در نظر. ما صدها اندیشه داریم. بعضی اندیشه ها خوبن، بعضی ها قوی هم، بعضی ها ضعیف هم. به جای فلسفه بود و شهر او بردن خداش داخلی بود. واقعا یک نوع بسا جنایت فرهنگی. شما هر به طرف رو خدا شاهد هر به طرف رو تحریف کرد. که او برده به جاش این راقی کسی خبر نداره بگه این جوره. دیشب سند را سایت ها نگاه میکردم راضی به مدرسی. دیدم از همه راه ها نمیکردم. واقعا متاسف شما خدا شاهد نتون گریم بگیم. که این جور تحریف کرد. که البته اونا در روز قیامت در دادگاه الهی پاسخ خواهند داد. بعضی ها متوجه نیستن، یعنی قرار ندارن. من برای نمونه آخرین مورد چی بگم؟ پس میخوام بگم اینه، خیلی اهل قرار، بعضی هم اهل قرار هستن. برای چی؟ یک رساله هست به نام راجب اصول و حکما که اینو به محبوب مدرسی منصوب کنن، زبیح الله اصطفا که گرایش ضد مذهب هم دارن. ایشون میگه این ثابت نیست به مدرسی. و آقای علی دوانی هم که مفصل بحث کردیم میگه این رساله ثابت نیست از مدرسی باشه. در اینجا مدرسی میگه من بین با بینم، نه اخباری هم نمسونیم، بینا بینم. بعد یک نفر از آقای ماست که آدم بسیار پاکندیشه و آدم بسیار شریفی، ایشون میگه که خب از این در میاد که اخباری میانه که بدون اینکه بره تحقیق کنه و اشاره میکنم به صاحب هدایه. صاحب هدایه به صراحت میگه که مدرسی مرد معتدلی بود، ایشون به اصطلاح بینابین بود مثل من. اینو در کجا گفته؟ در تقسیم بندی احادیث. شیعه قبل از قرن هفتم یه شیوه اعتبار سنجی داشت، بعد در قرن هفتم شیوه جدید هم اضافه شد. بعدی از دو شیوه اعتبار سنجی استفاده میکردن. کسایی که اگر در دانشگاه بسیار تخصص در حوزه بکنن راضی به اعتبار سنجی. روش خودم ها و روش متأخرین میگفتم مدرسه تعصب نداره، از هر دو روش استفاده میکنه، اما دیگه نمیرن تحقیق کنن. صاحب هدایه به امین استرابادی میگه محدث، به فیض کاشانی میگه محدث. فیض کاشانی اخباری بوده، آدم مرد بسیار پروا و دانشمندی بود، ولی اخباری فوق افراطی بود، مشاهدین اهل نجات میدونه متاسفانه، یه سوپر اخباری بود، اخباری فوق افراطی. کتاب نشه به نام سفینت نجات، اونجا به فقهای اصولی حمله میکن فیض کاشانی. بعد ارزم به خدمت شدید که اینجا مثلا این آقا صاحب هدایه اخباری میانه رو مرد بسیار شریفی هم هست، منصف با شرافت. ایشون مرحوم مدرسی اخباری ها به اصل براعت مدرسن، مدرسی به شدت به طرفدار اصل براعت، در این کتاب اردن با صفحه و سند خدا شاید علم اصول را ضروری میدونه که اخباری ها حرام میدونه. بعد رفتم گشتم کتاب های مرحوم، بعدی هم گفتن عجب حسنه داره ماره بعد ما چیز فقیه محدث برنانی هجره از کتاب رفتیم گشتم، ایشون در اصل براعت به توقف متوازی دیدگاه اخباری هم علم اصول را جایز نمیدونه، درست گفته مقابل اخباری. اون فقط در تقسیم بندی حدیث خودش را گفته مثل مدرسی هم دیگه وقت نکرده بره بسنجه، همون یه نیشن برده گفته مدرسی اخباری. ایشون صاحب هدایه قطعا اخباری، ولی مدرسی قطعا اخباری نیست. اون چیزایشون میگه اون رو نفت میکنه به صراحت، به صراحت نفت میکنه در کتاب های مختلف. در ضمن صاحب هدایه از علما مثل محمد امین اصغر آبادی، مثل فیض کاشانی میگه محدث، به مدرسی که میگه شیخ و مدرسی، یا میگه مجتهد با لفظ مجتهد بگاه میکنه، مجتهد بزرگ این آخرین مجتهد با لفظ مجتهد بگاه میبره که به مجتهدین لفظ خاصیه که من دقیقا تمام آمار اسناد رو بودم. محمد امین اصغرآبادی پیشوای اخباریان به خیلی از فقها بی احترامی میکنه. مدرسی طرف بزرگان فقها به مدرسی میان خاطب المجتهدین، واسه احترامی از او یاد میبرن. بعد از مدرسی خود مدرسی هم به فقها با احترام تمام، از فاضل مرداد، شهید اول، علامه مهدی، محدثان، تمام فقها را با شدیدترین احترام اسم را در مقدمه. به شهید اول که میرسه میگه افقه و فقها متقدمین و متأخرین، بزرگترین فقیه پیشینیان و پسینیان. الان دونه دونه یاد داشت یه هنده فقه ها باشه احترام کرسیم برن برلا خود دارن با صفحه و سرکش به فقه ها خضوع میکنه در مقابل فقه ها. خودش هم کتاب قواعد علام مهدی رو با عنوان متن درسی در حوزه اسمان تدریس میکنه. خب این آقا نرفته به اسم اونا رو تحقیر کنه. بعضی ها قرار ندارن تحت تاثیر جهل قرار میگیرن. بعضی ها متاسفانم قرار دادم یه چیزی هم میگم آخرن خدا شاهده مثل خندت شوکی یه نفر تو قصدی هست که دارد به مارک تشریع هم زیاد مقاله میمیسته خیلی پر میمیسته و آقا هم فضولات کلام داره چون از این سرطا مقاله نمیشته نمیشته شاه عباس فلاسفه پر پشت و اگر نکشو قرار ما پر ماه بود واقعا یه حرفی که اصلا یه بگم یه آدمی که روان معتدل نداره چون شاه عباس از ترین شاهان تاریخ ایران بود. شاه عباس خیلی قوی بود که الان زیاد وقت تاریخ چون وقت من گرفته میشه اون کارهایی که شاه عباس کرد در ایران. شاه اسماعیل هم خیلی قوی بود پسر شاه سرماس اولا اونها در حد شاه اسماعیل نبود ولی طولانی ترین سلطنت بعد از اسلام قبل از اسلام شاپور زولفتاد شاپور زولفتاد ساسانی بود بیشتر از 70 سال حکومت کرد. بعد از اسلام شاه طهماسب اول 54 سال حکومت کرد 10 ساله بود پادشاه شد 64 سالش بود که به رحمت خدا رفت. خیلی شاه متواضع بود در زمان او هم خدا کمکش کرد یه ایران دوران آرامش مست و تشیع خیلی تمیز پیدا کرد. یکم شاه عباس بزرگ شاه عباس و پدرش شاه نالایق مریض احوال بود اسم شاه محمد خداونده بود با خداونده موقع فرم کنه تشابه اسمیه اون بار قرن هفتم و هشتم شاه محمد خداونده 716 فوت کرده این پدر شاه عباسه تشابه اسمیه مثل که علی اسمیدان داره این شاه بیورزه و بیکفایتی بود پسر شاه عباس اول شده داره بود یه عموی ناخلفی داره کنم شاه اسماعیل دوم میخواست برگردونه مذهب ایران راست تشریع که سقط شد شاه اسماعیل دوم زد شیعه بود خیلی از شاهزادگان صفوی رو کشت شاه عباس هم بخواست بکشه موفق نشد شاه عباس 18 سالش بود اومد پدرش که بود دیگه نمیتونست کشور اداره کنه اومده به دست گرفت 996 هجری 996 هجری شاه عباس حکومت رو به دست گرفت تا 1038 حکومت کرد تا 1038 پایتخت اول قزوین بود چون شاه طهماسب پایتختش قزوین بود جانشینانش هم پایتختشون قزوین بود آل قاف در قزوین بود یه فرقه‌ای بودن صوفیا به نام نهضت حروفیه پسیخانی که بنیانگذارش نهضت حروفیه مال گیلان بودن قرن نهم از نهضت‌های مشهور صوفیه هستن اینا توطئه کرده بودن شاه عباس ترور کنن شاه عباس هم یه مرد بسیار جسور و قوی بود توطئه اونا رو کشف کرد تمام حروفیه را از همه چیز گذروند در سال 1000 پایتخت رو از قزوین آورد به اصفهان این کشتاری را دیگه کشتار فلاسفه ببین چجور تاریخ را تحریف میکنه شاه عباس با فلاسفه دوست نزدیک بود میفدرسکی میرداماد تمام فلاسفه در دربار شاه عباس جایگاه ویژه‌ای داشتن که احترام خاصی داشتن بعد میگه گفتم یه نمونه پیش تو بیار یه نمونه پیش شما هم دارم میگم آقای خانم ها یه نمونه اگر هر کی جایزه داره شاه عباس یه پیش تو بکش یه نمونه اگر بیار شاه عباس یه پیش تو بکش میگه شاه عباس فلاسفه کشته اسمم من برای چقدر بی حیاست منظورش نسبت به حروفی است حروفیه رو به فلسفه تعبیر میکنه اونم قصد ترور شاه عباس داشتن جنگی فرایند ترور که ترور کرده بودن جاسوس شاه عباس کشف کرده شاه عباس هم جوان بود جوان خیلی معروف و جسور اون موقع تقریبا 22 سالش بود و بعد تمام اینا رو تمام بزرگاشون همه رو از دم تیغ گذرون در فرمان داد که پایتخت اینا باید قزوین بشه پوشیدن از قزوین به اصفهان آغاز پایتخت شدن اصفهان سال 1000 هجری قمری از قزوین پایتخت به اصفهان انتقال را تا آخر دوران صفوی این یه قسمت هم این جور تاریخ نگاری میکنن واقعا اینجا که حالا من میرسم به اون مثل اخبار نیست چقدر اخبار من دوست دارم نه دقیقه دقیقه بشتر از وقت نه
یک رو
بدیم نه وقت ببین یه مسئله مهمه بین اخبار اصولی یه سری چیزهایی داریم مسلم و تحقیر مثل اصل براءت که اخباری ها قبول ندارن ولی اصولی ها قبول دارن مثل اصل براءت ولی یه سری اصول داریم که بین اخباری اصولی محل نزاع هست آیت الله نجفی که من اینجا اظهار فیصل بودن راجع به روایت کافی، حتی میرزای ناینی اصولی بزرگ که به قول آقای مظهری بیان اکابر اصولی بزرگ، استاد آقای قوی، استاد آقای حکیم، از بزرگترین اصولی هاست. آقای شاگردش آقای قوی نقل میکنه که هرچه در احادیث کافی حرفه عازز به کافی اینقدر خوشگید، یا وحید بهبهانی که مثلا اخباری ها رو شکن کرد، پدر علم اصوله وحید بهبهانی که نوه خواهر علامه مجلسی هم است، نوه آمنه بیگم که خواهر علامه مجلسی بود، به اصطلاح اخباری ها بعد از مجلسی که طغیان کردن اخباریگری تراجی شد در اصفهان، در بحرین، در عراق، مجلسی 1310 بعد از حتی سقوط صفویه در دوره زندیه اخباریگری عجیب مخصوصا در عراق شهر کربلا اصلا که پاتوق اخباریگری شد. اولین بار وحید بهبهانی، اونم چرا بهبهانی؟ وحید اصفهانی به این خاطر بهبهانی بود در فتنه پشمون ها که افغان گرفتن و جنایت بزرگی انجام دادن، به اصطلاح پدر وحید بهبهانی یعنی علمای اصفهان همه طالب شدن، ایده به هند رفتن، همه مهاجرت کردن، شیعه به وضع فلاکتباری افتاد، پدر وحید بهبهانی پوش کردن از راه از کوههای بختیاری از دو پوش کردن رفتن به بهبهان، بعد رفتن به عطابان. وحید بهبهانی در حقیقت وحید اصفهانی، اسم پدرش، اسم پسرش هم آقا محمد علی کرمانشاهی، چون در کرمانشاه ساکن بود، اینا همه این و تبارشون اصفهانی، نوه خواهر علامه مجلسی هست. وحید بهبهانی به اصطلاح قلقم کننده اخباریگری، ریشه اخباریگری کرد، یعنی پدر علم اصوله، بالا روحش شاد کنه. در 1205 یا 1208 سه تا قول هست به وفاتش قبل از قاجاریه، چون آقا محمد خان قاجار 1210 به سلطنت رسید، آخرین پادشاه زندیه رو پدقان زند بود که 1209 به اصطلاح کشته شد، 1209 این در دوره اواخر زندیه وحید بهبهانی فوت کرد. وحید بهبهانی به اصطلاح پدر اخباریان درمون، حتی این یک کتاب نوشته دفاع کرده که کتاب حادیث کافی هم بستنید. خب اینجا اصولی ها رو اینجا میدونم، بعد اخباری ها که دیگه میگن در مورد حدیث کافی حرفی نزد، این اختلاف دلیل بر اصولی اخباری نیست، ولی بعد یا قطعا جزء دلیل بر اختلاف. مثلا علم اصول رو اصولی ها میگن که واجب به اخباری ها میگن، اصلا بعضی ها میگن حرامه داریم. حالا من با این ترتیب میام بر اینجا که نکنم، و من اگر علامه مجلسی هم دفاع میکنم، خدایا تو خود شاهدی در این محضر شما، نه که من مدرسی رو معصوم بدونم، مدرسی هم مثل علمای دیگه ضعف داره، قوت داره، مدرسی بخواد یه دونم حقی خوش دادم بره قبل از اون، یکی از دشمنهای مدرسی هم به اصلا دیدانگان هستن، چون تشیع باعث قوام اتحاد ایران با تشیع مخالفن، بعد از مخصوصا بعد از مشروطه حتی یعنی شو کردن در تمام محافل علمی ها مدرسش درمون کردن. یه نفر مستشرق بلژیکی هست، این ناصبی باور کنید معاویه میشه این کم میاره، خدا شاهده معاویه یعنی میشه این کم میاره، هر بار که ناصبی ها نوشتن اینا رو ماده ترکیب کرده چند هم اضافه کرد، اینا به خون مدرسی تشنه هم. یکی احمد کسیدی یکی زد شیعه بود، احمد کسیدی تمیزی خدا لعنتش کنه که فدایان اسلام تروش کردن، به شیعه توهین میکرد. بیشتر انگلیسی ها چی؟ بعد هم میگم چند نفر هستن زیادن اینجا عدله دارم با یکی بگم که یکیش بلژیکی بود، یکی فرانسوی بود که اصلا به ائمه توهین میکنه، خدا شاهده با تعصب شدید، با تعصب شدید. حالا سید احمد کسروی که اول هم آخون بود بعد دینی شد و اینا تشیع عملی میکرد، این یکی از بزرگترین طرفداران تخریب مدرسی بود. یکی مستر ادوارد برون انگلیسی، خدا لعنتش کنه، یکی از مهره‌های خطرناک انگلیس در ایران، این مدرسه تا تونسته خراب کرد مستر ادوارد برون، یعنی از نظر فرهنگی دیر ساخت تخریب مدرسی هست مستر ادوارد برون. حالا کسی کیه؟ من یه مدتی در مؤسسه آتولا سیستانی در قم کار میکردم، چون من در تخصصم در تاریخ شروع و در جغرافیا هم علاقه خاصی دارم که در چندین المپیاد من در اونجا برنده شدم، اصلا جزو به سرگرمی من چوت علاقه دارم، من به تاریخ جغرافیا یعنی عشق من علاقه دارم، نزدیک 250 کتاب رو چیدیده کردم که در اینترنت تاریخ و جغرافیا، کتابای کسبی هم چیدیده کردم، باور بفرمایید خواهران و برادران عزیزم. کسروی در یک از مقدمات کتابش اینو من درآوردم، بعضی از دوستان تعجب کردن. من هیچ وقت خوش نمیدم، حالا شاید احساس شد آسانت شد، همچون با دلیل علمی بحث میکنم. اگر با توهین کنی میگن لابد منطق ندارم. در یکی از مقدمات کتاب کسروی خدا شاهد است با چشمان خودم دیدم، گفت انگلیس خیرخواه ملت ایران است. من داشتم کتابهای معرفی میکردم راجع به شخصیت احمد کسروی، گفتم عزیزان من دشمنش اینه، حالا کسی انگلیس را خیرخواه ملت ایران بدونه ببینید چه حده. این اینجا هم ننوشتم، اینجا در یکی از کتابهاش عیناً سند آوردم که این و این یکی از بزرگترین مخربان مذهبی، یکی ادوارد بورون، ادوارد بورون انگلیسی، بعدم تراماسون ها، تراماسون ها که از اواخر دوره قاجار هست. مذهبی رو که ببینن یعنی انگار چی بخوام بگم، بخوام سایه رو باید بیم بزنم شدیدم باش خوشمن. حالا من بیارم سر این خلاصه که در این کتاب هست، خلاصه جمجوری هم چگیده هست، من دارم تا چگیده می نمیشم، چگیده هم کار کردم 230 تا چگیده نمیشم، کتاب 80 صفحه اینو مثلا در از یک صفحه حتی بعد با 3 صفحه چگیده می کردم. البته خود چگیده نمیزی تخصصه، بعد این کتاب های 100 صفحه این بار 2 صفحه چگیده می نمیزی 3 صفحه، چون فاکتور مشترک ندارم. بعد مثلا یک کتاب 80 صفحه من دو خطی معرفی کردم، چون شاید بدون اغراق شاید 900 تا فاکتور مشترک داشت، یه جا آوردم بقیه ارجاع دادم به اون در ایرادی که فاکتور مشترک میگیره مشخصه. کتاب 80 صفحه رو در دو خط معرفی کردم، اینجا من به صورت چکیده آوردم که به اصطلاح دیدگاه مدرسی رو مدرسی تأثیر ندارم، خدای خودت شاهد باشه. مدرسی رو به عنوان یک کسی که خدمت گذار عالی میشه بود، من اثبت قائل نیستم، اگه ضعفم داشته باشه داره، هیچ عبایی نداره. من تعصب جنایی تکی ندارم. من خیلی از اندیشمندان، من یه شغل مرزیابی چون محقق هستم، میدادن ارزیابی میکردم و اگه خودی بودن ناراحت میشدم، گفتم بخواهید بودن بشید نشید، من نظر من این به این دلیل ضعیف اینجا و اصلا مهم نیست. داشتن ضعف انسان خالی از ضعف نیست، هیچ وقت دلیل بر عیب و وهم انسان نیست. در خیلی از کشورهای خارج اصلا پول میدم میگم یه کتاب من نقد کن، اگر ضعف داره ضعفش رو در بیار. من مردمی رو به عنوان این که ایشون اسمت داره یا یه دونه شخص ابورایی نه، مردمی یه عالمی بوده که بر تشیع خدمت فراوان میکرد. ما مثلا در آذربایجانی میشن چند سال قوم ساکن هستم، من بچه بودم ولی بود زمان قدیم در ایران در زمان قاجار حتی بعد از قاجار قرنها اون موقع فیلم نبود، خدا شاهده سر پرزی ها قدی پیرمرد ها در داستان هایی که برای شب نشینی ها شبانه بود کتاب مدرسی بود، جلالون مدرسی میخوندن زندگی علیمه یا مثلا کتاب های اخلاقی مدرسی بود. حالا خدا میدونه این چه ثوابی داره اون دنیا، چه خربنده عملی داره، چند قرن تونست فرهنگش یه زنده نگه داره. من یادم میاد کوچیک بودم، عموی ما که کشاورز بود، عموی من چند عمو داشت کشاورز بودن، اصلا روستایی بودن، زمستون ما اونو زمستون نبودیم، زمستون ها که شب دور کرسی میشستن برای شب نشینی یه فیلم هم میمد یه حدیث میگفتن جلالون بیاد جلالون بخونیم، میمادن جلالون اونو میمادن یا خود مرزیزی کتاب حیات العلوم نمیشه، حتی علامه طباطبایی میگه میگن این کتابش میگه فوق العاده است، زندگیش راجع به انبیا خدا گواه شاهکاره، تاریخ انبیا رو طوری نمیشه که واقعا الان در تاریخ کلاسیک کسی بخواد بنویسه با پایان‌نامه ممتاز. حیات العلوم یه جلد جلد اولش راجع به تاریخ انبیا است. من دوست داشتم اینا رو مستند یا اینجا بده پایان‌نامه بنویسه دقیقاً دقیق بیان کنه، کتاب حیات العلوم بشه، کتاب جلال‌العلوم بشه. این خدمت کرده به تشیع. من وقتی هم که برای مدرسه قلم می‌زدم به این نیت گفتم خدایا ایشون مدافع تشیع بوده، مدافع علی و آل علی بوده، من به این نیت از ایشون چیز میکنم، دردم تأثیرم ندارم. اگر یه جا ضعفی هم داشته خدا یما هست، خدا شاهد هست که بالله هستم، پیش آفیش اعلام کنم من ضعفش رو قبول ندارم و براش مقام عظمت اهورای مایل نیستم، یک عالم خدمتگزار میدونم. در قرن 11 و 12 بگید اول تحقیق در ابعاد و دوایای اندیشه و بینش فقهی علامه‌مزدی که از شخصیت‌های بارز و برجسته اسلام و تشیع محسوب می‌شود نیازمند بررسی ادوار فقهیه و کیفیت ظهور و کمال اشتهار و فراز و نشیب‌های آن و تبیین موارد اختلاف و مرزبندی اخبار اصولی است. در قرن 11 و 12 هجری علل و عوامل مختلفی منجر به قیام اخبارگری و در نتیجه رکود بی‌سابقه و فترت علم اصول گردید. در این دوران بوکن به علم حدیث نوش و گسترش چشمگیری یافت و جوامع حدیثی مهمی پدید آمد، از جمله علامه مدرسی بزرگترین اثر حدیثی جهان اسلام اهم از اهل سنت و شیعه را پدید آمد. مهمترین و بیشترین اموری که علمای اصولی و اخباری را هم دیگر ممتاز می سازد شیوه های استنباط احکام و فروعات فقهی است. در این زمینه ادله و شواهد بسیاری موجود است که با توجه به آنها نمیتوان علامه مدرسی را اخباری دانست، حتی اخباری میانه رو. فقها و علمای بعد از علامه مدرسی عموماً از او با احترام یاد کردند و بعضی از او با عنوان مجتهد نام بردند. علامه مدرسی نیز از فقهای بزرگ شیعه و آثار علمی آنان با تکریم و احترام یاد کرده است. وی همچنین دارای آثار فقهی شامل رسائل فقهی حواشی و متون فقهی معتبر شیعه و نیز استفتاءات فراوان است. رسما پسوند و مشهده یکی از شاگرداش اهل لاهجان بوده، یک کتابی الان استفتاءات مدرسه چم کرده که مثل مشهدین فقهی، یک کتابی اصلا مشهود است. الان خود شما از اکسی 99 درصد رو پرسی اصلا اسم این کتاب به خوشون نبود. یک کتابی بسیار گمنام استفتاءات علامه مدرسی که مشهد بود. علامه مدرسی اجتهاد را واجب کفایی و تقلید مکلفین را واجب عینی می‌داند. امیر اسرارآبادی میگه اصلا اجتهاد چیه؟ اجتهاد را حرام میدونه که بنیانگذار اخبارگری. علامه مدرسی اجتهاد را واجب کفایی و تقلید مکلفین را واجب عینی می‌داند. به اجتهاد مطلق معتقد است و تجزیه در اجتهاد را نمی‌پذیرد و همچنین تقلید در میت را نفی می‌کند. وی در ضرورت علم اصول فقه، علوم لازم برای تفسیر اجتهاد، حجیت ظواهر قرآن، اخباری ها حجیت ظواهر قرآن نبود ندارد، اجماع، حجیت مفاهیم، اینا دیگه بحث‌های تخصصی اصول فقه، حجیت مفاهیم، حجیت درد، اصل براحت عباهه و شعور فقیه، آرای اصولیان را من دونه دونه اینا را شرط دادم، مفصل مستند آرای اصولیان را پذیرفته است. علامه مدرسی به عقل بدیهی اعتقاد دارد، حسن و قوم و عقلی را ذاتی می دانند، عقل را قسم و محور می دانند و بهره‌مندی از عقل در استنتاجات، در نقلیات و احتجاج و جدال احسان و مخالفین را می پذیرند. او قیاس فقهی و عقل نظری غیر بدیهی و کسبی و غیر مستقلات عقلیه را که مخالف نقل مطلق باشد نفی کند، یعنی با قیاس در احکام. این اجماعشی است. شیخ مبینم مخالفه، سید مرتضی هم مخالفه، خاندان نوبختی، من یه رساله رازم خاندان نوبختی داشتم من چاپ نشد، خاندان نوبختی از عقل گرایان اطلاعاتیشی هستن، حتی اونا یه مستشق آلمانی هست میگه این خط قرمز کلشی هست با همه جناها. شیعه امام صادق فرمود اولی که هست که قیاس کرد ابلیس بود. شیعه قیاس در احکام رو قبول نداره، البته یکی دو مورد قیاس رو امام ها استثناء کردن. اینجا مرحوم مدرسی اینها رو میگه بر از این موضوعات یاد شده چه حقیقی علامه مدرسی رو از دو گرایش اخباری و اصولی به سمت گرایش اصولی نشان میدهند. البته اصولی دوران فترت علم اصول، نه زمان تکامل و گسترش و تحقیق آن، چون بعد از دهه بهبهانی شیخ جعفر کاشغرسا پسراش شیخ انصاری اومدن اصول اینقدر ترقی کرد که به اوج رسید که در تاریخ شیعه اصلا بی‌سابقه است که مدرسی این دوره را درک نکرد. مدرسی اصولی دوران فترت، من آخر جمله هم می‌تونم زمینه بگم کم کم ارزم تمام. این که خواستم بگم به اصطلاح حالت تعصب میشه مرحوم علامه طباطبایی به علامه به مناسبت راست میرسه با چش پوشی مناسبت رو به عرش اعلام بره. مناسبت در تفسیر سوره یاسین میگه معاد را فقط با اخبار میشه فهمید، یعنی حدیث. اگر غیر از حدیث سراغ معاد برید مثل کسی میماند که با چش بشنود و با گوش ببیند. دنبال دلیل رفتم میگه مبادا با دلیل به عقل کرد مزخرف، با عقل مزخرفی و دلیل پوچه، یعنی اینکه خرپاشا کرد که جوب تو سیر میاد میاد دلیل را به اصطاق خسب خاشایی در تفسیر سوره یاسین. علامه طباطبایی وقت که به مناسبه هایی چی میگه، ولی یک جایی که مرحوم مرددی از محمودیت هم صحبت میکنه میگه ما نباید توب تازی کنیم، عقل انسان به همه چیز خبر نمیده از عالم غیب. این که جزئیات عالم غیب خود علامه طباطبایی هم رسما در کتاب شیعه در اسلام در المیزان میگه که ما در مسائل احکام و بعد از مسائل ما خارج از قلم دو قلم فراهندی اینجا چاره ای نداریم به تعبد بدین داشته باشه. این نفسی شرام مرحوم علامه طباطبایی مدرسی هم میده میگه در جایی که مدرسی تو باید از محدودیت عقل میکنه میشه اخباری، ولی منرسلت ها نمیشه. منرسلت ها که به عقل میگه به عقل کم مزخرف، خدا شاید تحقیل شده به عقل میگه مزخرف در تفسیر سوری هست.
خیلی ممنونم.
من عزیز من از خواهران و برادران عزیز میخوام اگه صدام بلند شد یه وقت عدل رعایت نگیرم همه تو خوشخواهی میکنم همه تون را به خدای بزرگ میسپارم. دوست داشتم نه این جلسه جلسات دیگه هم وقتی برای چون دیدم همین عرق بستا دین و کشور دارید راجع به دولت های شیعی که بعد هم میان از صفحه بعد ما قبل از صفحه شاید 20 تا 30 تا دولت شیعه داشت بگیم زمان های ایرانی که الان خارجی ها دارن برای تشتت ایران دارن کار کنن برای اقوام که ما تاریخ اقوام ایرانی بدونیم میفهمیم که اصالت اخلاق چیه. اکاش در اینجا هم یه چیزی من قصد دارم که عمرم وفا کنه یه چیزی بنویسم که بتونه حس وحدت رو در بین ایرانی تشویق کنه. مثلا آذربایجان زمان علی ترک نبوده، ترک بدن بوده. آذربایجان اصفهان زمانش پهلوی بوده. مثلا شرق ایران زبان پارتی بوده، جنوب ایران زبان پارتی بوده، حتی شهرستان قمشه زبانش زبان پارسی بوده نزدیک اصفهانه. اصفهان آخر مرز زبان پهلوی بوده. آذربایجان همدان ری قم پهلوی بوده. این باعث همگرایی و وحدت میشه به جای واگرایی. من دوست دارم عاشق اینان و عاشق تشیع هم زنده باد اینان زنده باد تشیع. خیلی
ممنونم. اگر کسی از عزیزان سوالی دارم
من اگر اونجا باشه توی هوا گرم اگر ترخیص بدید من کسی شاید احتراما سوال خصوصی بپرسه این خلاف اخلاقی کردی توی هوا گرم کسی بخواد تشریف ببره شما زرتر یه جور اعلام کنید کسی اگر من فرمایش داشته باشم من در خدمت شما باشم خصوصا چون مزاحم مردم نشه. تحمیل نشید تو رو خدا یه جور نشید کسی تحمیل هم میشه این اخلاقان شما خواهش بدن این مناظر فرمون
چه؟ اون دو دیگه اگر عزیزا سوال دارم بپرسن جواب رو انشاءالله ما جلسه رو خرص میکنیم دوستان بشینن جواب بشن بفرم
سوالم نیچیه باید بیرا یه چای حق باید خصی به تو علام منطقی شدید یه حال رو لنبارا خرص میکنه یا بعد هر
نه اخباری اخباری چرا اینا کاملا مشخصه. اخباری یعنی بعد یا میگن ریشش برمیگرده به ابن ابی جمهور ابن ابی جمهور احسایی ابن ابی جمهور احسایی گرایش صوفیانه به عرفانی داشت. ایشون باز در دوره آقویونلو زندگی میگن قبل از صفوی پدر بزرگ شاه اسماعیل. شاه اسماعیل ایرانی نسب بود، ایرانی تبار بود، اهل اردبیل بود. پدرانش همه زبان پهلوی داشتن. ولی پدر بزرگش اوزون حسن آخویونلو. آخویونلو‌ها در ایران حکومت کردن، حکومت کوتاهی داشتن. ولی بنیانگذارش اوزون حسن بود. اوزون حسن مثلا با دختر پادشاه طرابزون در ترکیه بود ازدواج کرد. شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل با او ازدواج کرد. شاه اسماعیل پدر بزرگش اوزون حسن بود. ابن علی جمهور اسرائیل در زمان اوزون حسن زندگی می‌کرد قبل از صفویه. حتی وفاتش هم صفویه 906 مادر میکن اون در 904 زنده بود. بعضی هم میگن اخباریگری تراوش فکری او بوده بنیانگذار اخباریگری محمد امین اسفرابادی مالگرگانه، متوفای 1033 یا 1036، مدتی 1037 به دنیا آمد. مدتی هنوز اون قبل به دنیا نیامده. این که میگه تحت تاثیر زمان صفویه، چون صفویه مرکز تشیع بود، دولت شمال ایران دولت موسا بودن، غرب ایران عثمانی بود، شمال شرق ایران ازبک‌ها بود، در جنوب پرتغالی‌ها بودن، اون بر خلیج عمان خوارج بودن. همین کشور عمان الان خیلی تعدیل شده. عوازی‌ها عارف قطعی میگه من خارم چو گوبرد در سبزوار و عمر در کاشان، چون در کاشان خیلی شیه متصمم، من خارم در قزوین چو گوبرد در سبزوار و عمر در کاشان و علی در عمان. عمان مرکز خوارجه، خوارج از جنوب ایران حمله میکردن. در اون زمان ایران مهد تشیع بود، برای اینکه فرهنگ تشیع حفظ بشه، حتی مرحوم مدرسی سفیر فرستاد برن از یمن کتاب مدرسه علم صدور رو بیارن، دیگه به چه دلیل موفق نشدن، چون یمن کتاب های نتیجه عجیبی داره، خدا در نفر انگلیسی ها این عواقب و آل سعود. الان کتاب های سلطنتی آل سعود در ریاض بهترین کتاب های خطی به ریاض شاید در جهان اسلام منحصر برد، منحصر به فرد باشد یمن برد. یمن یکی از پایگاه های کتاب های خطی و نفیس بود. مدرسی فرستاده بود کتاب صدور رو انجام بیارن، دیگه تاریخ نه نگرده چی شد که موفق نشدن. مدرسی میخواست کتاب ها احساس میکرد که بعدن از بین میرن. اما کتاب های مدرسی یک از افتیم تاریخ بود، تاریخ بود مال قرن چهارمه، یکی از اشعری ها میشه، اشعری ها از اصالتا یمنی هستن، بعدن به قوم کوچید کردن، اولین بار تشیع رو به قوم آوردن. این اینقدر قشنگ و زیباست، حتی خارجی ها خدا شاید به زبان های دیگه دارن ترجمه میکنن از نظر اطلاعات و جغرافی های آماری کشاورزی. مدرسی صحبت اینا رو تو بهار اومده. اگر مدرسی بعضی از کتابا رو نیاری برده بود الان وجود خارجی نداره. اینا رو جمع میکنه که یک کتابخانه در اختیار شیعه قرار بگیره. نه اون بعد از اخباری بود، اصلا قبل از اینکه به دنیا بیاد اخباری بود.